رو در وسط بازار آبدهان به صورتش انداختن.
این یعنی اقارت مردم،
یعنی اون وقت مردم ما رو تحقیر کردن توسط ایرانی توسط یک ایرانی بی ریشه به تعبیری، یک ایرانی که اتصال هویتی نداره، یک ایرانی که خیلی براش مهم نیست که چه اتفاقی میفته. خب دشمن این ماجرا رو پیش بینی کرد ولی یک خطای شناختی داشت. این دشمن همیشه در شناخت جامعه ما درست فتنه انگیزی هایی کرده ولی همیشه دچار یک سری مشکلاتی در 200 سال گذشته بوده. چند سال قبل مقام معظم رهبری فرمودن آمریکا همیشه در مواجهه با ملت ایران دچار اشتباه شده و این اشتباه هم قابل حل نیست، به خاطر که اون هیچ وقت نمیتونه نقش یک سری معارفی رو بفهمه. چون نمیتونه بفهمه همیشه دچار اشتباه میشه. ایشون فرمودن حالا ما داریم میگیم اینجور نیست که اشتباهش حل کنه، دوباره دچار این اشتباه خواهد شد. تو دوره ماجرای تنباکو شاه رو بردن و یه قرارداد ازش گرفتن، وارد شد. مردم این وسط یک بار به خروش آمدن. اولین شهری که در مقابل ماجرای امتیاز تنباکو ایستاد اصفهان بود. اصفهان به شدت ایستادی کرد و حتی آقا نجفی اصفهانی و حاج آقا نورالله دوتا از مراجع اون وقت اصفهان اینا فتوای تحریم دادن، یعنی گفتن استفاده از توتون و تنباکو حرامه. یک بار اقتصاد رو داشت، اونا روی بازار حساب کرده بودن که مشتری بیاد بخره، گفتن اصلا ما نمیخریم.
بله حالا همینجوری هم شد لازم بشه جناب استاد احمدی برای شنونده‌های عزیز این توضیح رو بدیم که توتون و تنباکو اون زمان به گونه‌ای بود که حیات مردم به اون گره خورده بود. مثلا در ارزش اون اگر بخوایم حالا مثل امروزی مثال بزنیم، شاید بگیم معادل مثلا نفت بود که امروز برای کشور ما مثلا یک کالای بسیار ارزشمند است،
یک کالای استراتژیک بود. هم از نظر تجاری و از نظر به اصطلاح صادرات.
حکومت اومده و این رو تماما در اختیار یک کمپانی انگلیسی قرار داده.
بله همون احساساتی که چند سال گذشته راجع به مثلا قرارداد کرسن تو جامعه ما ایجاد شد. بله. هنوزم مطالباتی راجبش وجود داره که چرا امتیاز گاز یا نفت یا بک فلان کشور خارجی دادی. تازه ما در این شرایط یک امتیاز استخراجیه، یعنی اینجور نیست که مثل اون زمان امتیاز، نه فقط یک امتیاز به اصطلاح صنعتی یا قراردادی رو باش بسیم، نه به اون نحو اون زمان. تمام انحصار کاش داشت برداشت نگهداری فروش بسته‌بندی تنباکو رو در اختیار دشمن قرار داده بودن.
شاه قاجار در آوریل 1889 برابر با شعبان 1306 سفرش را آغاز کرد، سفری که مانند دو سفر قبلی رهاوردی جز خالی شدن خزانه کشور در پی نداشت. انگلیسی ها در این سفر تا توانستند از شاه ایران امتیاز گرفتند، اما در این میان امتیاز رژی از همه بدتر بود.
بر حسب مفادی که در عهدنامه آمده، ما خود را موظف به حفظ تاج و تخت کیانی می دانیم.
از تاج و تخت که تنها اسمی مانده، ما که آمدیم هیچ رسمی ندیدیم جز طایفه‌ای که به لقمه اجنبی عادت کردند.
سلطنت به بقای تدبیر و هواخواهی کارگزاران دولت قرار می گیرد.
کدام کارگزار؟ همان که کوس بیوطنی و گوش عالم را کر کرده، به مرض مصری مداخل و رشه و جاله گرفتار شده، گیج و گول تفره می زند، یک رگ راست در تن او نیست.
امتیاز رژی قراردادی بود که ناصرالدین شاه با یک شرکت انگلیسی به نام رژی در 27 رجب 1307 منعقد کرد. این امتیاز حاصل مذاکراتی بود که ناصرالدین شاه در مدت اقامت یک ماهه خود در لندن با تالبوت انگلیسی داشت. غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه از
رادیو معارف. غبار فتنه،
تو اصفهان تحریم کردن ولی حاکم اصفهان توپ گذاشت در خونه آقا نجفی اصفهانی و گفت یا حکمتو پس بگیر یا از شهر برو. گفت من میرم اینجا وای نمیستم.
بله
ایشون تبعیدش میکنه، ایشون میره سامرا. کجا سامرا؟ جاییه که مرجع تقلید شیعان مرحوم میرزای شیرازی اونجا مستقره. بله. یکی درست. از مجاری اطلاع رسانی مرحوم آقا نجفی بود که به میرزا اطلاع میده. از اون طرف تو شیراز مرحوم حاج سید علی اکبر فال اسیری که از علمای شیراز بله. بوده، ایشون یک شور هیجانی در مزار شاه چراغ علیه السلام اتفاق میفته، مردم جمع میشن، حالا تو مراسم نماز جمعه بوده یا سخنرانی. ایشون میگه که ما دشمن میخواد بیاد و اجانب میخوان بیان مسلط بر زندگی ما و تجارت ما بشن و اگر این اتفاق بیفته من خودم یک خنجری رو همونجا میکشم. میگه با همین شکمشون رو خلاصه پاره میکنم تا من زنده هم اجازه نمیدم اجنبی پاشو در شهر بذاره. یه شورش رو بلوای میشه.
بله.
و البته بعدن با کمک نیروهای حکومتی و اینها نیروهای شرکت رژی وارد شیراز میشن، مرحوم پال اسیری جانش در خطر میفته. ایشون شبانه به سمت بندر حرکت میکنه و ایشون هم میره سامرا. این هم یکی از مراکز دیگه بوده که اتفاق میفته. یواش یواش شورش تو کشور بالا میگیره. شاید 6 ماه از زمان اجرای قرارداد تا زمان فتوای تحریم ما فاصله داریم. گزارش‌های مختلفی داره از ایران به سمت سامرا میره، استغاثه میکنن، مدد میخوان. شاید فقط یکی از شهرها به نظرم اگه اشتباه نکنم سمت آذربایجانه که نیروهای رژیم فرصت نمیکنن اونجا ورود پیدا کنن. علتش همینه که یکی از مراجع محلی که اونجا تو تبریز و اینها بودن، ایشون میگه که اصلا اجازه ندید بیان تو شهر، چون اگه اومدن بعد دیگه مشکل میشه، از اول نذارید بیان.
بله،
به قول معروف میگن که تو کوچه های خودتون، خونه خودتون با دشمن نجنگید، بیرون از شهر.
بیرون از شهر
فقط همیه شهری که اتفاق میفته. تو اینجا یک بار مردم یک هیجانی ایجاد میشه، مردم اعتراض میکنن. مرحوم شیخ حسن کربلایی، شیخ حسن کربلایی اصفهانی،
بله،
کتابی داره به نام تاریخ دخانیه.
دخانیه، بله.
ایشون از اسنادی که میاره نشون میده که احتمالاً از نزدیکان شیخ فضل الله است تو ایران، چون اسناد و تلگراف ها و پیام ها رو بسیار مستند و دقیق میاره، سند بسیار معتبری. بله. تاریخ دخانیه، شنوندگان عزیز کتاب بخونن، مخصوصا این کتاب تاریخ دخانیه بسیار قشنگه. ایشون اونجا میگه وقتی که ماجرای به اصطلاح شرکت رژی را افتاد، تو کوچه بازارهای ما میدیدیم که یک سری کارمندهای بریتانیایی، خانوما، اینا به عنوان فروشنده توتون تنباکو اومدن تو ایران. یعنی یک بار یک حجمه فرهنگی اینجا شکل گرفته،
نه در کنار حجمه اقتصادی، حجمه فرهنگی هم شده
شکل گرفته. بعد هلی. مثال میزنه، میگه که بچه‌هایی هستن که دنبال دایه های فرهنگی لله میگویند. یعنی مثلا مادر، مثلا مامان، مثلا نمیدونم یه تعبیری که حالا امروزی به کار بریم شاید خیلی آشنا نداشته باشه. فرنگی ها اومدن و به عنوان نیروی کار دارن، حالا غیر از اینکه بازار کار و اقتصاد ما رو دارن از بین برن، وقتی که توتون در اختیار اینا قرار میگیره، شما نگاه کنید قلیان هم انحصار ساختش، خریدش، فروشش با اختیار اینا قرار میگیره، کالاهای فرنگی این وسط زیاد میشه. دقیقاً همین اقتصاد مقاومتی که ما الان داریم اون وقت به خطر میفته.
بله،
و یک بحران این شکلی تو جامعه ما، هم فرهنگیه، هم سیاسی امنیتیه، هم اقتصادیه.
بله.
این جامعه داره شکل میگیره، اعتراضات داره زیاد میشه، مردم دارن پناه میبرن به مرجعیت، یعنی با همون پناهی که در طول تاریخ 500 ساله ما و حتی 1000 ساله ما پناه مردم بوده، پناه جامعه ما بوده.
یعنی در واقع علما در شهرهای مختلف یک حرکتی رو آغاز کردن بر علیه این امتیاز انحصاری و آرام آرام این حرکتی که در داخل شروع شده بود، در نهایت میبینیم که مرحوم میرزای شیرازی ورود پیدا میکنن و اون فتوای معروف خودشون رو صادر میکنن.
یک هیجان عمومی، یک اعتراض، یک نگرانی فوق‌العاده تو کل کشور ایجاد شد. اخبار به صورت مستمر به سامرا میرسید. منتها یه نکته‌ای وجود داره، ما دوباره بشینیم رو همون صندلیه.
بله.
بشینیم یه صندلی که
خودمون رو بگذاریم جای دشمن،
بیرون. بله. بزنیم جا دشمن، بزنیم جا رو یادم بی‌طرف، کسی که اصلا آره هیچ تعلقی به این ماجرا نداره. نگاه کنیم، به نظر شما آیا تو ماه اول که یه مقدار گله ایجاد شده بود، اگر میرزا شیرازی همچین فتوایی میداد، همچین همراهی هم میشد؟ من میگم نه. یعنی باید اون جامعه‌ای که میخواد، اون بدنه اجتماعی باید به یه هم افقی با رهبران راستینش برسه.
بله.
و به یک هم افقی در راستای مکتبش برسه.
بله.
اگر این هم افقی اتفاق نیفتاده، این سیگنال ها با هم هماهنگ نباشه، پیام منتقل نمیشه، رفتار ایجاد نمیشه.
یعنی اینجا در واقع پیوند بین علما، مردم و در نهایت مکتب و مرجعیت.
بله بله.
بله.
شما نگاه کنید، از همون اول ماجرای رژی و حضور نمایندگان بریتانیا در ایران سر ماجرای تنباکو، مرحوم فال اسیری رفت سامرا، مرحوم آقا نجفی که فتوای تحریم داد و رفت، یعنی اولین فتوا ایشون داد و رفت، تلگراف داره از ایران مخابره میشه، میره میاد، مرحوم میرزا حسن آشتیانی که در واقع مرجع مردم تهرانشون،
تهران
به نحوی نماینده مرجعیت سامراست، مرحوم شیخ فضل الله شاگرد و نماینده مرحوم
میرزا
شیرازیش در ایران. شما نگاه کنید فتوای تحریم رو بعدن که پخش میشه، چیزی شبیه معجزه است. مرحوم شیخ حسن کربلایی در کتاب تاریخ دخانیش اونجا نقل میکنه، میگه که در زمانه ما اگر که یک حکم حکومتی رو مثلا ناصرالدین شاه می‌خواست بگه و به ولایت‌ها و ایالت‌های مختلف برسه، یک ما طول می‌کشید. میگه در یک وضعیت بسیار معجزه آسایی صبح در تهران شایع شد که میرزا فتوای تحریم داده و تا ظهر از هیچ کوی و برزنی آباده و خرابه دود بلند نشد. میگه اصلا خود این شبیه معجزه است.
عجب. بله. خب
دشمن محاسبه این رو نکرده بود.
یعنی دشمن اینجا دچار خطای شناختی میشه.
یه خطای شناختی شده بود. این خطای شناختیش چی بود؟ این بود که فکر کرده بود وقتی که دربار رو و سیستم اجرایی رو قوه مجریه رو تونسته همراه کنه، پس دیگه تمام مسیرها و ریلگذاری به سمت اهداف خودش تأمین شده. خب از اون طرف زایق‌سازی فرنگی هم شده، از اون طرف به قول شیخ حسن کربلایی دخترکان فرنگی هم در مغازه حضور دارن، زایق‌سازی شده، اون حالت تخدیر اجتماعی داره اتفاق میفته، علل قاعده باید تمام باشه. ولی شما میبینید یک باره یک فتوای اندازه، اونم میگن شایعه. کسی فتوای اولیه میرزای شیرازی رو ندیده. جالبه الان سندی که وجود داره متن استفتاء مرحوم شیخ فضل الله است از میرزای شیرازی. خیلی جالبه، یعنی شایع شده که میرزا گفته علیاوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان از 14 تا کلمه.
بله،
در حکم محاربه با امام زمان. خود اینم واژگان کلیدی داره. بله. چرا یه باره بحث حکم محاربه،
محاربه
یعنی
بله.
فقیه داره فتوای خودش رو و یک مسئله اجتماعی رو نسبت میده به
جنگ با
امام زمان، یعنی با مکتب. بله. مکتب و اونم با یک اعتقاد ولایی. این خیلی بسیار مهمه و مردم میپذیرن. یعنی صبح که ناصرالدین‌شاه از خواب بیدار میشه و میبینه که قهوه‌چی های دربار چای نیاوردن، قلیون نیاوردن، میگه که پس اینا کجا رفتن؟ میگن که اینا گفتن ما دیگه کار نمیکنیم، قلیون برای اعلی حضرت هم چاق نمیکنیم. چرا؟ چون تحریم شده. ناصرالدین‌شاه میگه چرا اینا نیستن؟ زنش بهش میگه که به خاطر اینکه تنباکو تحریم شده، اینا گفتن ما دیگه کار نمیکنیم حتی برای شاه.
بله،
مخالفت با شاه قاجاری مخالفت کمی نیست. بعد ناصرالدین‌شاه با حالت بسیار هم تعجب و هم شگفتی میپرسه که چه کسی حرام کرده؟
حرام کرده.
بله. جمله ای که به اصطلاح سگولی شاه بهش میده اینه، میگه کسی که من رو به تو حلال کرده. ناصرالدین‌شاه جمله داره، میگه زنهای من برای خوش آمد من حاضرن خودشون را بکشن، ولی در این مدت حتی یک سیگار برای من آتش نکردن. خیلی جمله عجیبه.
این قدرت مکتب رو میرسونه.
و جالبه ناصرالدین‌شاه با اینکه از فتوای تحریم ناراحته، وقتی که فتوا تحریم میگه خودش هم سیگار نمیکشه.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
حسن کربلایی نقل میکنه، میگه وقتی که فتوای تحریم داده شد، منزل یکی از این شاهزادگان قدرتمند قاجاری بنا گرفته بود، داشتن خونش گچکاری میکردن، کار میکردن، یه دیواری خراب شد و کار میکردن. وسط روز یهو میگه نگاه کردم دیدم که این کارگر از بالای داربست اومدن پایین و با عصبانیت دارن به قول ما استنبالیاشون رو میذارن تو همو که جمع کنن برن. میگن چی شد؟ چرا دارید میری؟ کار مگه تمام شده؟ گفت نه تمام نشده، ولی ما حاضر نیستیم تو خونه ای که توش قلیون چاق میکنن دیوار بکشیم که تو گناه شریک باشیم. ببینید لوتی های تهران اون زمان.
بله.
چپق هاشون رو میارن روبروی ارگ حکومتی میشکنند.
بله.
و آتش میزنند و میگن ما تا زمانی که میرزا فتوای بهلیت تنباکو نده دیگه تنباکو نمیکشیم. این ببینید اینجا نقطه خطاست، یعنی اینا حساب نکردن که درسته که یک بخش جامعه ما ممکن از نظر مظاهر خاصی فاصله از مکتب داشته باشن، ولی در سر بزنگاه اون گوهر وجود وقتی که اتصال مکتب با مرجعیت و رهبری با اون دل گوهری و نورانی مردم که پایبند به مکتب هست هماهنگ و هم آوا و هم ساز میشن، یک باره یک انقلاب رو ایجاد میکنه.
همراهان گرامی، همونطور که شنیدید یکی از قله های تاریخ معاصر ما نهضت تحریم تنباکوه. در اواخر دوره ناصرالدین شاه یک قرارداد به ظاهر اقتصادی بسته شد که البته ابعاد فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی هم داشت. در این ماجرا رجال سیاسی ما به فرنگ رفتن و به انگلیسی‌های امتیاز بزرگ دادن. بخشی از زندگی مردم به کشت توتون و تنباکو گره خورده بود و حالا انگلیسی‌ها شده بودند صاحب اختیار همه چی. این مسئله برای مردم خیلی سخت بود. مردم فقر و نداری رو میتونستن تحمل کنن، اما حاضر نبودن زیر بار سلطه اجنبی برن. یه عده هم شده بودن نوکر و جیرخار اجنبی. کم کم کار به جایی رسید که خیلی از مردم عادی و حتی محترمین بازار توسط همین افراد هتک حرمت شدن. یعنی انگلیسی ها کاری کردن که ایرانی توی روی ایرانی قرار بگیره. اوزا فتنگون شده بود. مردم ملجأ و پناهی به غیر از علما نداشتند. اولین شهری که مقابل این حرکت دشمن ایستاد اصفهان بود. مرحوم آقا نجفی اصفهانی عالم بزرگ شهر در برابر این جریان ایستاد.
جناب استاد بهمنی، جالب هنگامی که فتوای تحریم تنباکو توسط میرزا صادر میشه واکنش خیلی زیادی رو میبینیم. از جمله این واکنش ها واکنش سید جمال الدین اسدآبادی است که ظاهرا یک دیداری هم داره با خود مرحوم میرزا. در این رابطه اگر توضیح بدید خیلی خوبه.
عرض کردم ماجرای تنباکوی مجموعه ماجرای پر ماجراییه، هم پر قصه و پر قصه.
بله،
بسیار شکوهمند و بسیار قابل تجلیل. ما نگاه میکنیم تو ماجرای تحریم تنباکو، تو تهران یک بار یک روحانی معمم میره مسجد یهو قلیون میکشه، اونقدر برای مردم این ماجرا سنگ میاد که نزدیک بود بکشندش.
بله،
یعنی یک سری از رجال درباری که تصور میکردن خب حالا میرزا شیرازی فتوای داده، ما با لباس دین میام یه روحانی دیگه هم یه حرفی دیگه میزنه، اینا اشتباه کرده بودن که همه یکسان نیستن، مرجعیت یه جایگاه ویژه است. جالبه وقتی که به میرزا حسن آشتیانی میگن که شما بیا و فتوای تحلیل بده، گفت نه خیر همچین کاری نمیکنم. گفتن پس از تهران برو. گفت منم میرم، که اصلا شورش زنان در تهران صبح روزی که قرار بود میرزا حسن آشتیانی بیرون کنن اتفاق افتاد. خود ماجرای فوق العاده ای در ماجرای تحریم تنباکو، ما شناخت زمان، زمین، شرایط، کار درست، کار به اندازه، اینا عمل صالح دیگه. آیه قرآن فرمود الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ما وقتی یه کاری رو درست انجام بدیم، به موقع انجام بدیم، سر جاش انجام بدیم، به اندازه انجام بدیم، کار فوق العاده کردیم، کار متناسب با بصیرت کردیم. سر ماجرای تحریم تنباکو، گویا نماینده میرزا شیرازی یک دیداری داره با سید جمال. سید جمال نامه‌ای داره برای میرزا، ولی اینجا یه دیداری داره و صحبت از کار بزرگ میرزا پیش میاد که تونسته تمام کشور رو در برابر اراده شاه بسیج کنه، در برابر اراده بریتانیا بسیج کنه و بتونه حرفش رو به کرسی بنشونه. سید جمال میگه خوب بود که میرزا در این ماجرا ریشه فساد رو میکند. نماینده میرزا میگه خب از نظر شما ریشه فساد چیه؟ میگه ناصرالدین شاه رو برمی‌داشت، شاه کلا عزل میکرد. وقتی شما اینقدر نفوذ داری که فتوا میدی، زن شاه تمکین میکنه از فتوا، خب شما بیا دستور بده همینو ورش دارن. احتمالا تو همون سیستم درباری آدمایی هستن که مرید شما میشن، شاه آوردن. نماینده میرزا نمیپرسه که شما اصلا این کار درسته یا غلطه، چون علال قاده طبق فتوای عالمان شیعه حاکم عادل بهتر از حاکم غیر عادل. اینا میگن که خیلی خب، حالا اومدیم ناصرالدین شاه رو برداشتیم، آیا ناصرالدین شاه رو برداریم کیو جاش بذاریم که بتونه بهتر از ناصرالدین شاه عمل کنه، هم در برابر دین هم در برابر دشمن؟ میپرسه که کیو جاش بذاریم. سید جمال میگه که خود من رو، یعنی سید جمال به خودش میدید که در جایگاه پادشاهی بنشینه، میگه خود من رو بنشین. بازم نماینده میرزا نمیپرسه آخه شما مگر توانایی داری یا نداری، گویا این رو مفروغ میگیرن یا اصلا میگن خیلی خوب فرض میکنیم که درست بر مسند قدرت نشستن، عده و عده میخواد. شما نگاه کنید، یا باید قدرت ایلو داشته باشی، یا قدرت نظامی داشته باشی، یا قدرت کودتا، بالاخره یا زیرک باید باشی یا زرنگ باید باشی، بالاخره قدرت نشستن بله. اسباب میخواد. تو میخوای با چه پشتوانه ای این کار انجام بدی؟ سید جمال میگه که سلطان عثمانی به من قول داده اگر که من علم حکومت بلند کنم از من حمایت کنن. این خیلی عجیبه. نماینده میرزا داره ماجرا رو برای میرزا تعریف میکنه، میرزا بهش میگه خب تو چی گفتی؟ میگه من گفتم برای مملکتش یه همین بس که بخواد حاکمش رو بکنه که سلطان عثمانی به قدرت برسونه. خیلی مسئله مهمه، یعنی میرزا همزمان حواسش به شرایط استقلال اقتصادی هست، استقلال سیاسی هست، استقلال فرهنگی بله. هست، استقلال امنیتی هست. فوق العاده فتوای میرزا فتوای زیرکانه بله. یعنی حواسش فقط به مرزای اقتصادی نیست که الان اینا اومدن و فرض کنید حالا تنباکو رو دارن میبرن. سر ماجرای تحریم تنباکو یک جلسه ای رو بعد از اینکه فتوای تحریم داده میشه سفارت روسیه تشکیل میده و کاردارها و سفرهای کشورهای خارجی رو دعوت میکنه. موقعی که اینا میخوان سرو کنن اون نوشیدنی های خودشون رو، با این جمله شروع میکنه: به سلامت سر رهبر اسلامیان. میگن به افتخار مثلا میرزای شیرازی. یه باره همه تعجب میکنن، میگن میرزای شیرازی کسیه که پدر ما رو درآورده، الان با این فتوای تحریمش چه آشوبی درست کرده. همزمان با فتوای تحریم یک اعلامیه جعلی هم تو تهران تو در دیوار میچسبونه، یه دی میگن خون فرنگی هدر است. اما معلوم نیست کاری که الکی وقتی جب به هم ریخته که یه آشوبی هم تو دل همین خارجیایی که تو تهران بود ایجاد کرده و یه عده‌شون پناه برده بودن به خونه رجال سیاسی که بگن آقا ما اینجا هستیم اینا. تو اون جلسه وقتی میگه به افتخار میرزای شیرازی، سفیر روس وقتی تعجب همه رو میده میگه نگاه کنید، یه پیرمردی در سامرا شایع شده که گفته تنباکو حرامه. چندین کرور صنایع ما، قلیان و نمیدونم سری قلیان و اینها توی گمرکات مونده، فقط به خاطر اینکه ایشون گفته چی؟ تنباکو حرامه دیگه، هم این همه خسارت ما معطل شد. حالا اومدیم و فردا ایشون بیاد بگه که چایی هم حرامه، اون وقت میدونید چه خسارتی ما میبینیم؟ اون وقت دیگه استکان و نلبکی و پاسماوری و سماور و فتیله و همه اینا هم تحریم میشه. حالا تا اینجاش خوبه. اگر این پیرمردی که در سامران نشسته بیاد بگه که پارچه های فرنگی هم حرامه، کالای فرنگی هم حرامه، اون وقت چی کار خواهی کرد؟ تا اینجاش هم خوبه. اگه این آدم بگه که اون وقت جان فرنگی ها مسئولیت نداره، میدونی چه بلایی سر ما خواهد آمد؟ یعنی چنان هول و ولایی در جان سفرهای خارجی افتاد که بعضیا میگن که خود این سفرهای خارجی فشار آوردن به شرکت رژی که آقا هر جور شده ولو میخوای خسارت بگیری بگیر، ولی قراردادو تمومش کن. ما رو درگیر فتوای میرزا نکن.
خیلی متشکرم جناب استاد بهمنی از حضور شما در برنامه غبار فتنه و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه. تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه عبدالله جوادی و سایر عواملی که در تلاشن تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما شنوندگان پخش بشه.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
در تهران هم نماینده های میرزای شیرازی یعنی شیخ فضل الله نوری و میرزا حسن آشتیانی فعال بودند. دشمن خواست تا با گرفتن فتوا از میرزا حسن آشتیانی به عنوان یک مجتهد حکم تحریم تنباکو رو ملغا کنه، اما ایشون زیر بار نرفت. تهدید کردند و گفتند که تو رو از شهر اخراج میکنیم. گفت باشه من از شهر میرم، اما روی حرف میرزا حرف نمیزنم. فردای اون روز وقتی قرار شد میرزا از شهر بره، زنان تهران به حمایت از میرزا به خیابونها اومدن و گفتن حکومت حق نداره چون این کاری کنه. حضور زنها دشمن رو مجبور به عقب نشینی کرد. دشمن دچار یک خطای شناختی شده بود، یعنی قدرت مکتب و حضور مردم رو محاسبه نکرده بود. دشمن مردم ما رو نشناخته بود و هنوز هم نمیشناسه. تا برنامه بعدی غبار فتنه، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات رو هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون هم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو ما رو، جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوت رانی ها جلو به چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلوی چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فرداری، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می‌آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
درود بر شما ایرانیان عزیز، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. غبار فتنه تقدیم حضورتون شد. رسیدیم ساعت 18:53 دهم دی ماه 99. شب خوبی براتون آرزو دارم.
نظامی طراز اسلامی مؤمن است، شجاع است، فداکار است، با تدبیر است، در مقابل دشمن با کمال قدرت می ایستد، اما در مقابل دوست هیچ گونه تعینی تکبری برای خودش قائل نیست.
شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
ما انا لله و انا الیه راجعون.
شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام انقلاب و ایران،
حاج قاسم سلیمانی در حمله بادگردهای
و جنایتکار آمریکا.
این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود.
این حالت خیلی حالت زیباست. قطره ای که به دریا متصل می شود دیگه قطره نیست، دیگه دریاست، دیگه دریاست.
یاد و خاطره همه شهدای عزیزمون و شهید سلیمانی رو گرامی می‌داریم، بر روان پاکشون درود می‌فرستیم و ممنون هستیم از شما که همچنان همراه ما هستید. نزدیک میشیم به زمان پخش برنامه کلام امام. اختصاص داره به گزیده از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و پس از اون هم خبرهای جهان اسلام رو می‌شنویم. بعد از خبرها باز می‌گردیم، در خدمتون خواهم.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، آمدی و باغ جان، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
اون چیزی که ملت ها را می سازد فرهنگ صحیح است. اون چیزی که دانشگاه را بارور می کند که برای ملت مفید است، برای کشور مفید است، اون عبارت از اون محتوای دانشگاه است، نه درس است. صنعت ما ادای ایمان فساد میارد، علم ما ادای ایمان فساد میارد. اذا فسد العالم فسد العالم، هر چه علم بیشتر شد فسادش هم بیشتره. اهل جهنم از تعفن عالم به ایزا دارن، اذیت میکشن. عالمی که ایمان دارد این است که خدا تعریفش میکند، پیغمبر تعریفش میکند، اسلام تعریفش میکنند. اگر ایمان پروی تخصص نباشد، تخصص مضر است. تخصص در یک کشوری باشد که ایمان توش نباشد، تخصص کشور را به هلاکت میرساند، به بستگی میرساند. این همه متخصص ما داشتیم در هر رشته. در زمان سابق برای این ملت چه کردن این متخصصین ما؟ جز هی ملت را به عقب راندن، هی وابسته کردن، همه چیز وابسته شد. هر چی اسم بردن میگن باید بریم به سراغ اروپا. لورنگ سازی را خوب بلد بودن. اونها به ما را میبردن برای اینکه تعلیم بکنن، تعلیم نمیکردن جوانهای ما را. میبردن یه دسته را فاسد میکردن، یه چیزای ناقصی میان راه اینا رو رها میکردن بیان. ما را هی بازی دادن، کشور ما را هی بازی دادن، ملت ما را هی بازی دادن که ما میخوام شما را برسونیم به تمدن بزرگ. وقتی رفتن دیدیم که تمدن بزرگ که نبود هیچ، ما را منحط کردن تا حدی که همه چیزمون وابسته به غیر بود و همه دارایی ما را بردن. اینا که رفتن تمام بانک‌های اینجا را غارت کردن، رفتن. اینقدر بدهکار هستن این فراری ها به این بانک ها، سالهای طولانی با زحمت بکشن تا چیز بانک ها را حالا خود ایران بدهد. در اینکه فرهنگ ایمانی نبود، ایمان توی جامعه نبود، ایمان تو بازار نبود، ایمان تو از مهم خیابان نبود، ایمان تو دانشگاه نبود. هر جا را منتاب مفید مؤثرتر می دانستن، اونجا را بیشتر فشار می آوردن.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود.